میشنویم دیگه.
خیلی خب، پس همسایه نظری، اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی ما. خب همونجور که متوجه شدیم داریم درباره سالمندان عزیزی صحبت میکنیم که احساس میکنیم یه ذره حسابگرن، یا حالا به قول سارا جان یه مقدار خسیس شدن، یا خیلی زیادی آینده نگرن. حالا میخوام بدونم که شما هم در اطرافتون همچین سالمندی هست که همچین رفتاری داشته باشه، فکر میکنید دلیلش چیه؟ یا اصلا چطور میشه بهشون کمک کرد؟ یا اگر شما این تجربه رو داشتین یا راهکاری رو داشتین که به نتیجه مثبتی رسیدین، لطفا به ما هم بگین. 2265-2876 شما تلفن ماست. دلمون میخواد همین الان دست به تلفن بشین صداتون رو بشنویم. 3102 هم که سامانه پیامکی ماست، خونه نقطه زندگی صفحه مجازی ماست. خانم امینی خیلی وقت من ندیدمش.
خوبه، خدا رو شکر. فقط چند روز پیش از گرمای زیاد انقدر حالش بد شده بود، فشارش افتاده بود.
الهی بگرد، حالا افتاده بیرون گرمازده شده.
بله، البته نگفته نمونه که مامان بزرگم هم دوچاره همین حسابگری یا به قول خودمون حساسن شده.
خانم امینی اینجوری نیست اتفاقا، دست و دل بازه. ولی حالا این که شما میگی شاید یه دلیلی داره واسه برای خودش، شاید. اما گفتی گرما زده، نکنه رفته بیرون زیاد بیرون مونده اینجوری شده؟
آره رفته بوده خرید. خب. و دیگه همچی خریدش طول کشیده تو آفتاب دستش هم سنگین بود و رسیده خونه حالش بد.
خب چرا من نگفته؟
نمیدونم،
بالاخره من یه زنگی بزنه، من یه کاری برش انجام بده.
منم بهش میگم به شما زنگ بزنم حالش بد شد و اینا، ولی حالا تعارف کرده بوده.
آخه بگرا، البته این فصل خب طبیعیه، گرما زدگی دیگه، هممون تو هر سنی هم که باشیم فرق نمیکنه. ولی خب بچه‌ها و سالمندا خیلی بیشتر به نظر من در معرض این گرما زدگی قرار میگیرن. و خب خیلی هم بعد خدای نکرده یه وقتی ممکنه اگه بیش از اندازه باشن گرما زدگی خطرناک خطرناک باشه براشون، حالا فشارشون بالا بره یا بالاخره حالشون بد بشه. آره. من میگم الان شما گفتی، الان به ذهنم رسید، بد نیستش که امروز تو بخش درمانگاه مهرمون درباره همین گرمازدگی صحبت بکنیم.
آره دقیقاً، انقدرم هوا گرم آره. شده واقعا باید راجبش صحبت کنیم
که دقیقاً چیکار میتونیم بکنیم، که پیشگیری بکنیم، یا اینکه اگه خدای نکرده دچار گرمازدگی شدیم چیکار بکنیم سریع برطرف بشه که حالمون انقدر بد نشه که کارمون به بیمارستان بکشه. خب همسایه نازنین، پس شما محبت بکنید همین امروز در بخش درمانگاه مهر که می‌خوایم به گرمازدگی بپردازیم و با کارشناسمون صحبت بکنیم، اگر شما هم سوالی دارین یا تجربه‌ای دارین، نکته‌ای هستش که دلتون می‌خواد با ما در میون بذارین، حتما قبل از ساعت 11 بهمون زنگ بزنید یا پیامک ارسال کنید. 2265287636 و 3102 در خدمت شماست. جانم
ببخشید یه چیزی میخواستم بگم روم نمیشه.
وا بگو عزیزم، روم نمیشه، چی راحت باش.
میگم از جانم. اون شربتتون دارین یه لیوان دیگه من بخورم؟
جانم آره عزیزم، الان برات میارم،
خیلی خوشمزه بود آخه.
جونه
مینو جون، منم روم نمیشه.
وا چی تمه کمرو، تمه خجالتی. چشم، الان میرم میارم براتون.
ممنون.
اصلا برای خودم هم راستش میارم، چون میدونین خودم هم روم نمیشد یکی دیگه بخورم.
خاله خانم بفرمایید میوه، میوه بخورین تو رو خدا.
اینقدر آتش دارم فقط شربت میچسبه.
آره آره میفهمم واقعا.
همین الان
شربت خنک تازه.
ممنون خدمت شما، خدمت شما آقا سعید.
دست شما درد نکنه،
جانتون بخورید.
دفعه اول درست دقت نکردم، چه خوش رنگ و طعم شربت چیه؟
این شربت جدید، شربت ژله‌ای.
میشه دستورشو به منم بدین؟
آره عزیزم حتما حتما، چرا که نه.
خب پس بذارین من تو گوشیم یادداشت کنم. یادم
نه نه سارا خانم.
بله بله.
به نظر من ضبط کن یا فیلم بگیر.
آراست.
آره یا صدا رو ضبط کن یا فیلم بگیر.
بله اینطوری راحت تره. بفرمایید.
خب پس بذار کتابی بگم، مثل این مربیای آشپزی. خب آماده ای؟
بله بله.
خب مواد لازم: پودر ژله با طعم دلخواه نصف بسته، آب جوش نصف لیوان، آب سرد نصف لیوان، گلاب 2 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق غذاخوری، تخم شربتی و خاک شیرم از هر کدام 1 قاشق غذاخوری.
الان این موادش تمام شد؟
بله بله.
خب سارا خانم اینو الان بگی سمت من به عنوان کارشناس تغذیه، من از خواصشون بگم.
بله بفرمایید بفرمایید.
میخندی جدی دارم میگم. به نام خدا سلام عرض میکنم به همه بینندگان میلیونی این ویدیویی که سارا خانم دارن تهیه میکنن. دوستان نکات مربوط به مواد اولیه‌ای که خانم مینا اشاره کردن خدمت شما بگم، خاکشیر گیاهی از تیره شبویانه که طبع گرم و تری داره. خاکشیر برای درمان یبوست، درمان اسهال، از بین بردن جوشهای صورت، کنترل فشار خون، رفع آتش، ضد عفونی کننده، دفع سنگ کلیه، تقویت معده، من سوادم اینجا نوشته بودم، کاهش آلرژی، رفع بواسیر و واریس مؤثر می باشد.
تموم شد؟
آره
خب دوبینی دوبینی شد.
بله.
خب عزیزان برای شستن خاک شیر ابتدا اونو در یک کاسه آب سرد خیس کنی، بذارین 10 دقیقه بمونه. بعد از صافی ریز رد کنید، صافی رو چند ثانیه زیر شیر آب گرم بگیرید، یعنی آب، تا خاک شیر کاملا تمیز بشه.
بله همونطور که همکارام اشاره کردن این کار رو انجام دادین. اما نکات مربوط به تخم شربتی، این آبش خوبه الان.
آره
خانم دیگه این وری بگی یه سر.
خب
تخم شربتی دانه گیاه ریحان است و در شهرهای مختلف با نام‌های گوناگونی از جمله بادروج، تره خراسانی، هوک، اوغیمن و بورنگ شناخته می شود. حالا اینا رو هیچ کدوم من خودم
نمیدونم.
این دانه گیاهی طبعی گرم و تر دارد. تخم شربتی سرشار از آنتی اکسیدان است و برای سلامتی پوست، مو، کبد بسیار مفید است. همچنین در کاهش وزن نیز تاثیر بسزایی دارد.
واه، با این آخری خیلی عالیه.
بله.
خب بسیار عالی. برای شستن تخم شربتی ابتدا یک کاسه بزرگ را از آب پر کنید، سپس تخم شربتی را داخل آن بریزید. برای جلوگیری از چسبیدن تخم شربتی ها آنها را با چنگال هم بزنید، بعد صبر کنید تا تخم شربتی ها تهنشین بشن. در این حالت آشغال یا خاشاک داخل تخم شربتی بعد از چند ثانیه روی آب باقی میمونن. حالا آب رو خالی کنید، دوباره روی تخم شربتی ها آب بریزید. این کار را چند بار تکرار کنید. در حالی آخرم تخم شربتی رو هم بزنین تا اگه هنوز خاشاکی در اون باقی مونده باشه روی آب بیاد. حالا تخم شربتی رو داخل یک کاسه دیگه بریزین، دوباره اونو پر از آب بکنین، بعد از چند ثانیه آبو خالی کنین. این کارم تا دو سه بار انجام بدین. توجه داشته باشین که این مراحل باید خیلی فوری و قبل از لعابی شدن تخم شربتی انجام بشه.
حالا دوربین خب اما دوستان عزیزم، نکات مربوط به گلاب، بینندگان میلیونی این برنامه، خدمتتون بگم که همونطور که میدونیم گلاب عصاره خوشبوی گل محمدیه که مرغوب ترین نوع اون در شهرهای کاشان و میمند فارس تهیه میشه. امروز در همه فروشگاه ها و سوپرمارکت ها شیشه های گلاب رو در اشکال و با نام های تجاری مختلف میبینیم که خیلی از اونها خالص نیستن و عطر بوی گلاب اصیل رو ندارن. گلاب اصل بوی گل محمدی میده و شما بوی ترشیدگی از اون استشمام نمی کنید. رنگ گلاب اصل شفاف، روشن و بدون رسوبه. گلاب اصل همچنین طعمی سنگین و مایل به تلخی داره. پس هنگام خرید گلاب به این نکات توجه داشته باشید. بنده دیگه صحبتی ندارم. شاد باشید و پیروز باشید. برای تک تک شمایی که این ویدیو رو میبینید بهترین ها رو آرزو میکنم. به ادامه گفته های همکارم توجه فرمایید.
بله. خب بله، بریم سراغ طرز تهیه مرحله به مرحله شربت ژله خوشمزه. اول پودر ژله رو داخل کاسه مناسب بریزین، نصف لیوان آب جوش به اون اضافه کنین، یک کمی هم بزنین تا دونه های ژله با آب جوش مخلوط بشن. بعد کاسه رو روی بخار کتری یا سماور بذارین، صبر کنین تا دانه های ژله کاملا در آب جوش حل بشن و ژلمون شفاف بشه. بعد از اینکه ژله کمی از حرارت افتاد، آن را داخل یخچال بذارین تا نیم بند بشن. بعد از اینکه ژله نیم بند شد، آن را از یخچال خارج کنین، با چنگال خوب هم بزنید تا ژله خرد شود. خاک شیر و تخم شربتی را هر کدام جداگانه داخل کاسه خیس کنید. وقتی تخم شربتی باز شد، آن را همراه با خاک شیر به ژله خرد شده اضافه کنید. سپس گلاب، شکر و آب سرد را هم به ظرف ژله اضافه کنید و هم بزنید تا همه ی مواد با هم مخلوط شوند. در مرحله آخر داخل لیوان مخصوص سرو شربت چند تکی یخ بیاندازید. سپس شربت آماده را داخل لیوان بریزید. حالا شربت خنک و دلچسب شما آماده نوشیدن است. نوش جان.
سارا خانم یه سر دیگه یه بار دیگه بگیریم بریم. بینندگان عزیز، من یه نکته فراموش کردم. امیدوارم که از نکاتی که من در این ویدیو به شما گفتم لذت برده باشین. اگر علاقه من شدید که چنین ویدیوهایی برای شما من دوباره تولید کنم، به آیدی من در زیر همین ویدیویی که این خانم سارا میذاره شما میتونید مراجعه کنید. بنده سعید صمیمی هستم. تا دیدار بعد، خدا حافظ.
عجب ویدیوی شد، همین الان میذارمش تو صفم.
وا واقعا؟ نه بابا سارا جون، نذاری و مسخره بازی در آوردی، نگرد برای خودت.
بابا راست آبرومون میره. من خوشتیپ بودم،
عالی بودی. ممنون از توضیحاتت.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، بعدم برای خودم بفرست.
خیلی ممنونیم که تا این لحظه که ساعت 10:53 هست با ما در خونه زندگی هستین. امروز داریم درباره مادران سالمند یا افراد سالمندی صحبت میکنیم که احساس میکنیم یه مقدار حسابگر شدن یا به قول سارا جان یه مقدار خسیس شدن. البته به نظر من اینجوریه که خیلی آینده نگریشون شدید شده، یعنی دیگه فکر میکنم که باید خیلی مراقب باشن که در آینده خدای نکرده نیاز مالی پیدا نکنن. اما اگر شما هم در اطرافتون همچین سالمند حسابگری دارین، بگین که اصلا به نظر شما دلیلش چیه، چطور میشه بهشون کمک کرد، چطور میشه در واقع راهکاری رو جلو پاشون گذاشت که از این حس و حال بیان بیرون. 2265-2876-3102 در خدمت شماست.
اولین صبح تابستون خونه زندگی های عزیزم و همسایه های مهربون بخیر. بچه ها وضع مالی سالمندان را درک نمی کنند، چه بسا درآمد والدین سالمند ما کم شده و به همین دلیل برای خرج کردن احتیاط می کنند و این چیزیه که معمولاً برای فرزندان قابل درک نیست. ممنون و سپاسگزارم از برنامه خوبتون. لطف و محبت خداوند همیشه همراهتون باشه. همسایه آقا سعید و مینا خانم، پلاک 5332.
خیلی متشکرم که دست به کار شدین دارین مشارکت میکنید. تا یادم نرفته بگم که از طریق صفحه خونه زندگی هم میتونید نظرتون رو برای ما بفرستین. آدرس ما در فضای مجازی خونه نقطه زندگی، برین زیر آخرین پست ما توی صفحه، اونجا نظرتون رو برای ما بنویسین. حتما از نظراتتون در صفحمون هم خواهیم خوند. تشکرم میکنم از شمایی که در مورد درمانگاه مهر که میخواییم به بحث گرمازدگی بپردازیم دارید سوال میپرسیم. دوستی گفتن که به نظر من سالمندان به خاطر اختزای سنشون خسیس که نه، کم خرج میکنن. من این تجربه را از مادر خدا بیامرزم دارم، خدا رحمتشون کنه. ایشون زمینی داشتن که ارث پدری بود و کشت و کار میشد، هرچی بهش میگفتیم بفروش میگفت نه این برای دوران پیری و اون زمانم لازمه، از دست قضا همین شد و بیمار شد و براش پرستار گرفتیم، مجبور شد که قسمتی از اون زمین رو بفروشه و هزینه پرستار بکنه. بعد از اون یکی از نواها که خدا خیرش بده هزینه رو تقبل کرد و تا آخرین روز مادرم دیگه ذهنش پریشون نبود و فقط دعا میکرد. این پیام رو خانم فرشته ایرانپور از تهران فرستاد.
اهالی خوب خونه زندگی، به نظرم سارا جون مادر شما خسیس نیستن، بلکه یک خانومی هستن که بسیار مقتصد و باشعور هستن، حالا به خصوص در رابطه با هدر رفت آب و همین انرژیایی که واقعا خیلی قدرشون نمیدونن. اصلا کارشون درسته، نمرشون بیشته. شما نه تنها نباید ناراحت بشین، خیلی هم باید خوشحال باشین که همچین مادر مدیر و مدبری دارین. احساسات کدومه؟ اینا شم اقتصادیه، اینا به فکر مردم بودنه و اصلا خصیصی نیست به نظر من. با تشکر، همسایه بلاکسه.
دارتون دقت کردیم به صحبت این همسایه همون؟
بله.
نگاه تو عوض بکن.
چشم. البته حالا سارا خانم که نمیگه مادرش
نه، آره بهشون دارم بهش میگم.
تمام میگی به قول سارا خانم. سارا خانم واقعا من فقط یه نکته میخوام بگم، این که بحث فقط هزینه برق و آب و این چیزا نیست. آدم اتفاقا تو همه اینا خسیس باشه خیلی خوبه. بیشتر ما الان منظورمون از موضوع خرج کردن برای رفاه و آسایش تو زندگی، بیشتر سعی کنید از این زاویه به موضوعمون نگاه بکنید.
منظورم همین بود.
آفرین. حالا یه سری هم به صفحه خونه زندگی زدم، دیدم که خانم ماهرخ جوان از همسایه‌های همیشگی ما که همراه ما هستن پیام گذاشتن، پیام قشنگی هم گذاشتن. گفتن که سالمندی دوران پرخرجیه، به قول قدیمی‌ها برای پیری یک کیسه پول باید داشته باشی. پدر مرحومم حتی بعد از ازدواجمون دائم هوامونو داشت. چند سال آخر زندگیش به مامانم میگفت باید حواسمون به خرج زندگیمون باشه، یه پسنداز باید برای روز مبادامون کنار داشته باشیم تا بچه ها تو دردسر نیفتن. خدا پدرم رو رحمت کنه، بهترین و دست و دلبازترین پدر بود، روحشون شاد. گفتن که مادرم هم بهترین و دلسوزترین مادر هست. سالمند عمر و جوانیشو برای تربیت فرزندش گذاشته، قدرشون رو باید بدونیم. واقعا هم همینه، این آینده نگری واقعا چیز خوبیه.
کجا گذاشتمش اینو؟
مینا خانم
بله
فکر میکنم شما دنبال این کتابه بودی.
ببینم؟ آره دست درد نکنه.
چه کتابیه؟
این کتاب بی ربط به موضوع برنامه امروز نیست سارا جون. کتاب سلامت روان در سالمندان، نوشته بهاره حسنپور اصیل. آره.
چیه محتواش بعد مینا جون؟
محتواش ببین با توجه به خب روند رو به رشد جمعیت سالمندی توی کشور، نویسنده به بررسی موضوع سلامت روان در سالمندان در ابعاد مختلف میپردازه. تا سالهای اضافی عمر سالمند در اوج آرامش و سلامت جسمی و روانی سپری بشه.
چه خوب.
آره واقعا خوبه، چون خب خیلی از سالمندان عزیز که واقعا هم دوست داشتنی هستن سلامت روانش و متاسفانه در خطر دیگه.
بله.
میگم اینا حالا که پیدا شد یه بخش از کتاب رو هم برای همسایه‌ها بخون.
آره
حتما. خب بذار از خود اصلا مقدمه کتاب میخونم. در فرهنگ دینی و ملی ایرانیان، پیرمردان و پیرزنان از جایگاه و ارزشی برخوردارند که نوعی قداست را برای آنان به دنبال دارد و به یاد داشتن و زنده نگاه داشتن این ارزش و جایگاه سنتی نیکو به شما می آید که شایسته است به نسل‌های آینده انتقال یابد و به دست فراموشی سپرده نشود. دوران سالمندی به عنوان فصلی گریز ناپذیر از زندگی، دوران رویارویی با استرس‌های نو است. با نو شدن جوامع و پیشرفت زندگی بشر، دامنه استرس‌های بروزیافته گسترده تر می گردد. افراد سالمند با مرحله‌ای روبرو می‌شوند که باید تلاش کنند انسجام خود را بازیابند، زیرا همزمان با این مرحله رویدادهای دیگری در زندگی فرد در حال وقوع بوده یا واقع شده است. به علت از دست دادن همسر، نزدیکان، تنها بودن و کاهش استقلال مالی و عوامل دیگر، میزان شیوع استرس در سالمندان افزایش پیدا می‌کند. اختلالات روانی به عنوان یکی از علل اصلی ناتوانی و بیماری در طول عمر شناخته شدند. با توجه به بار جهانی بیماری‌های منتسب به اختلالات روانی که پیش بینی شده، از 10.5% در سال 1996 به 15% در سال 2020 افزایش خواهد یافت. متاسفانه بسیاری از نشانه های بیماری های روانی در سالمندان به دلیل تأثیرات گیج کننده داروها، افزایش تمایلات خود بیمارنگاری و کاهش طبیعی و تغییرات جنسی و الگوی خواب یا نادیده گرفته می شود و یا به عنوان جزئی از فرایند سالمندی کم اهمیت شمرده می شود. از این میان افسردگی و اضطراب شایع ترین اختلالات روانپزشکی در سالمندان به حساب می آیند. جامعه ما رو به سالمند شدن است. به همین جهت زندگی سالمند باید از زوایای مختلف بررسی شود. با افزایش جمعیت سالمندی در کشور و تسریع این روند در سالهای آینده، توجه به موضوعاتی که مربوط به این گروه سنی است جزو اولویت‌های علم روانشناسی است.
جالب. بعد نوشته که کتاب سلامت روان در سالمندان مناسب چه کسانیه؟
به نظرم این کتاب برای عموم افراد جامعه مناسبه، خصوصا کسانی که خب در دوره میانسالی قرار دارن دیگه.
اگه اجازه هست من چند روز دستم باشه با مامانم بخونیمش.
بله حتما، اتفاقا اصلا برای همین آوردم خدمت شما تا هر روزی هم که دلت خواست بشه باشه.
عالیه، مرسی.
ممنونم که همچنان همراه خونه زندگی خودتون هستین. تشکر ویژه از شمایی که دارین در مورد موضوع مهم امروز مشارکت میکنید و یه تشکرم بکنم از شمایی که سوال مطرح میکنید، به ویژه برای بخش درمانگاه مهرمون که گفتیم امروز میخواییم در مورد گرمازدگی صحبت بکنیم، چرا که موضوع بسیار پر اهمیتیه. الانم که فصل تابستون دیگه رسما از امروز شروع شد. انشالله که تابستون خیلی خوبی هم سپری کنید، چون یه سری باورها همیشه تو همه مسائل تو جامعه وجود داره. خیلی خوبه که ما به صورت علمی آشنا بشیم با اون مقوله. الان یکی از همسایه‌هامون گفتن که از گرمای محیط زیست و گرمای هوا نگران نباشید و نترسید. گرمای هوا هیچ بیماری رو پدید نمیاره. اسمشون رو ننوشتن، 937-49-26. اما آیا واقعا اینجوری هست؟ نیست. میخوام گفتگو کنیم با کارشناس عزیزمون، از دوستان و همراهان قدیمی خونه زندگی، جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص داخلی. آقای دکتر الچیان سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان. ان شاء الله که همه خوب باشن و سلامت باشن و ان شاء الله که مشکل خاصی نباشه.
ان شاء الله. ببخشید ما باز مزاحم شما شدیم، اما چون موضوع مهمه گفتیم حتما با شما صحبت کنیم و یاد بگیریم. بحثمون هم گرمازدگیه. واقعا فکر میکنم تابستون گرمی رو در پیش خواهیم داشت، با توجه به اینکه گرما از خیلی وقت شروع شده، خیلی ها امکان داره در معرض گرمازدگی قرار بگیرن، حالا به ویژه سالمندان عزیز، بچه ها. یه تعریفی داشته باشیم آقای دکتر الچیان، اصلا گرمازدگی چیه، چرا به وجود میاد و اگر به وجود بیاد امکان داره چه اتفاقاتی برای ما رقم بزنه؟
عرض کنم وقتی گرمای درون ما از حد نرمال خودش بالا میره،
بله،
خب ما دچار گرمازدگی میشه. میدونید که ما مکانیزم های متعددی داریم برای اینکه بتونیم کنترل در ذرات بدن خودمون رو کنترل کنیم. یکی از اون مکانیزم ها تحریقه، با عرق کردن
بله.
سعی میکنیم چیکار کنیم، سعی میکنیم آب رو بیاریم به سطح پوست که در تماس با یه باد خونش بشه. وقتی که توانایی در توانه بدن در دفع گرما دچار اختلال میشه، این افزایش دما در بدن تجمع پیدا میکنه. وقتی در حرارت بدن بالای 40 درجه میرسه و خصوصا تو جایی که فارقه بسیار شدید میشه، ما دچار گرمازدگی میشیم. مکانیزم های متعددی وجود داره. وقتی توانایی تنظیم درجه حرارت بدن دچار اختلال شد، ثانوی دو ماجرا فرد دچار عوارض خاص اون میشه. یک از اون مکانیزم های دیگه که بدن در جده کنترل درجه حرارت داره این هست که ما تو بدن همون ترموستات داریم. این ترموستات سریع درجه حرارتی را میفته،
ضربان
قلب آدم میره، ثانوی اون گردش خون بیشتر میشه، خون بیشتری به سطح محیط میاد و بعد حرارت بیشتری که سعی میکنیم از دست بدیم. حالا اگر درجه حرارت در رطوبت بیرون خیلی بالا باشه، درجه این تبادل هوا اتفاق نمیافته،
بله،
و ثانوی بی ماجرا خب اتفاقی که میفته این هستش که درجه حرارت رو بدن ما احتباس پیدا. خب حالا درجه حرارت از بالا خب حالا به چی میشه؟ تمام فعالیت آنزیمی بدن در یک درجه حرارت نرمال رو بدن فعال هستن. تو درجه حرارت خودش 37 درجه وقتی رسید به 40 درجه مکانیزم های آنزیم های بدن دچار اختلال میشه. حالا این آنزیم ها چی کار میکنن؟ متابولیسم های بدن رو تنظیم میکنن، یعنی چی؟ یعنی تو هضم غذا، توی تبدیل مواد غذایی برای اینکه سلول بتونه از اونها استفاده بکنه نقش بسیار اساسی دارن. یکی از اون در رسوندن پیام های عصبی. وقتی اینا دچار اختلال بشه، ثانوی ماجرا، بعد عوارضی رو ایجاد میشه که نهایتا ممکنه برای ما مرگ رو به همراه بیاره.
عجب.
خب چیا تو مزان خطرن؟ خب معلومه، هر کی سنش بره بالاتر، هر کی بیماری قلبی و عروقی داشته باشه، هر کی بیماری های مزمن داشته باشه، خصوصا بیماری مزمن اعصاب و روان، اونایی که داروهای اعصاب مصرف میکنن، افراد چاق، افرادی که به هر دلیلی آب نمیخورن. میدونی هر چقدر سن ما میره بالاتر، ما فکرمون و ذهنمون در جهت آب خوردن در واقع تنبل میشه. حالا اگه سنشون بالا ارزش میلشون به آب خوردن نیست. هیچ بچهای کوچیک، بچهای زیر دو سال نمیان بگن که ما تشنمانه و باید بکار مرتب بهشون آب رو برسایید. اونا که داروهای اعصاب میخورن، مکانیزم تشنگی به یه علتی دچار اختلال میشه. بسان علی به ماجرا خب جواب در جهرات بدنشون داره میره بالا و از طرف حرارت نمیتونن بدن بیرون و از طرف آب نمیخورن و اینها دست به دست هم میده و گرمازدگی بیرون در واقع آرز میشه. وقتی فعالیت بدن آدمی بسیار زیاد باشه، یکی از اونها اونایی که فوتبالیست هستن، اونایی که بسکتبال بازی میکنن، فعالیت بدنی میکنن، اونایی که در محیط گرما کار میکنن، کارگرایی که در محیط زیر آفتاب هستن، اونایی که شاطر هستن و جلوی آتیش حرکت میکنن، اونایی که پوشش های گرمایی بسیار زیادی میپوشن، آتش نشان ها، خانم هایی که حجاب دارن و لباس های کیره میپوشن، در طرفی اون لباس لباسهای چیه؟ لباسهای نایلونی هست که هر وقت رو چیکار میکنه به گرمی محتفظ میکنه. بی خود نیستش که رسول اکرم میگه چیکار کنی لباسهای نخی چتر سفید رنگ تنتون کنی. در واقع هم یه نحوی فرج حضرت رو تبادل هوا رو داره میگه، هم نخی تاریخ رو دست میکنه،
بله.
از طرف افراد رو خنک میکنه. خب تو محیط گرمای عربستان هم که بودن خانه ها رنگ سفید